مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود بر شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم با یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی من فیض الله قرداش در خدمت قرار دارم. در این هفته هم افزون بر اخبار فرهنگی داریم سخن هفته در ماورای نگرانی مردم از افزایش جنایات و خشونت ها که آنها باورمندند که در گذشته به این پیمانه نبوده است. داستانی با عنوان آزمون عشق، داستان آموزنده ای از سلسله داستانهای جدید از سایت یکی از دوستان مجله آزادی برگزیده ایم. پارچه شعر پاییزی یادواره ای از دردهای فروغ فرخزاد. گزارش از اولین سال درگذشت نویسنده و محقق مبارز مرحوم اسماعیل اکبر و رونمایی کتاب سرگذشت و چشمدیدهای وی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته برای نخستین بار در کشور نمایشگاه مداد رنگی یا پنسل رنگه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در تالار علامه صلاح الدین سلجوقی گشایش یافت. با گزارش آژانس باختر، ممتاز سروریار مدیر نگارستان ملی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات گفت در این نمایشگاه 52 اثر نقاشی با مداد رنگی از سوی 4 جوان نوآموز هنر نقاشی در نگارستان ملی طراحی و جهت بازدید به نمایش گذاشته شده است. خانم سروریار از نگارستان ملی به عنوان مرکز مهم برای آموزش هنر یاد کرد که همکنون حدود 40 تن در این مدیریت آموزش های هنری را فرا می گیرند. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت این نمایشگاه به تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان راه اندازی شده و آثار موجود امید به زندگی را در دلها تازه می کند. باز هم از هرات. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در تلاش است تا برنامه‌های صنعتی و فرهنگی را به هدف رشد توانمندی‌های زنان راه اندازی نماید. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید که صنایع دستی زنان طی چند سال اخیر رشد چشمگیری در ولایت هرات داشته است. اما نبود بازار مناسب برای فروش این محصولات دستی از مهمترین چالش‌های عمده تولیدکنندگان صنایع دستی در هرات محسوب می‌شود. عمدترین صنایع دستی در ولایت هرات، صنعت قالین بافی پشمی و ابریشمی، مکرومه بافی، قلاب بافی، مروارید دوزی، خیاطی، پارچه ابریشم بافی، کوزه و گلدان، صنعت شمع‌سازی، چرم و پوست دوزی و دیگر صنایع دستی می باشد. محبوبه جمشیدی رئیس امور زنان ولایت هرات با ابراز نگرانی از اینکه این تولیدات با رکود مواجه نشود گفت. بازار فروش مناسب داخلی و خارجی برای تولید کنندگان این صنعت در هرات وجود ندارد و این باعث شده است که بسیاری از تولید کنندگان با مشکلات زیادی از جمله مشکلات اقتصادی مواجه باشند. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ از زخمی شدن 3 خبرنگار در ولایت زابل ابراز تأثیر کرد. 3 خبرنگار محلی در زابل که برای پوشش خبرهای عملیات نظامیان کشور در بیرون از شهر قلات رفته بودند، در برگشت موتر حاملشان با ماین کنار جاده برخورد کرد و از اثر انفجاری که صورت گرفت زخم برداشتند. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ در حالی که زخم برداشتن این خبرنگاران را مایه تأثیر می‌خواند، یک بار دیگر از مسئولان امنیتی کشور می‌طلبد تا در حفظ سلامتی خبرنگاران همکاری بیشتر نمایند و زمینه را برای فعالیت آنان مسئول‌تر سازند. وزارت اطلاعات و فرهنگ از خبرنگاران نیز خواسته است تا حین تهیه گزارش‌ها از ساحات ناامن کشور بیشتر احتیاط را پیشه کنند و خودشان را به خطر نیفکنند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اگر دقت کرده باشید درصدی زیادی از مردم کهنسال و میانسال دائما ضمن صحبت‌ها و نصایح خیش این جملات را زیاد از حد تکرار می‌کنند که در زمان ما و یا در گذشته فلان مسئله چنین نبود که امروز چنین است. به گونه‌ای مثال از افزایش خشونت‌ها و تجاوزهای جنسی بر زنان و اطفال و انواع سرقت‌های گوناگون و سایر خطرات برای بنی بشر که امروزه احصائیه‌های خیلی بالا را از آن شنیده و انگشت حیرت به دندان می‌گیریم که در فلان شهر ملای مسجد بر طفل 6 ساله‌ای تجاوز کرده، در فلان ولسوالی مردی بینی خانمش را بریده، طفل فلان تاجر اختطاف شده و ده‌ها خبر تکان‌دهنده‌ای که حتی شنیدن آن موی بر بدن انسان راست می‌کند. این گفته ای افراد مسن و با تجربه ما تا حدودی درست هم هست و این خبرها را در گذشته در طول ماها و سالها یک بار و دو بار می شنیدیم و تا مدتها سرگران آن می شدیم و اکنون در هر روز و در هر ساعت از انواع آن با خبر می شویم. اما یکی دیگر از صحت و سقم این گفته ها هم همین مسئله است که شماری از سهولت ها چون موبایل ها، ترانسپورت سریع، وجود رسانه های تصویری و شنیداری و ده ها وسایل تکنیکی دیگر نیز در افزایش این گونه جنایات و خشونت ها مؤثریت خود را دارند. موبایل خود با مخابره و تصویربرداری و سایر عملیات خود که در اختیار 95% اعضای فامیل ها قرار دارد به تعبیری جاسوس خانوادگی است. اما با این همه جانبداری از این نگرانی بزرگان یک مسئله هم پذیرفته شود که در گذشته نیز حوادثی که از آن یادهانی کردیم وجود داشته و جنایات و جرمهای متنوع صادر می شد که همه روزه محاکم عدلی و قضایی مصروف بررسی و صدور و حکم بودند. اما این وسایل نبود که در یک چشم برهم زدن خبری از شرق را به غرب و از شمال را به جنوب انتقال دهد. و افزون بران قانونمندی آزادی بیان، سهولت‌های تکنولوژی و امکانات ناشی از آن به متضررین هم جرأت داده که تا صدای خود را از طریق این وسایل به گوش مسئولین و رسانه‌ها برسانند تا همه در داخل و خارج از آن باخبر شوند. این را نیز نباید انکار کرد که این تکنولوژی سهل برای گرفتاری و اطلاع از جرایم برای مسئولین نیز کمک می کند تا در اسرع وقت آن را بررسی نمایند. لذا اگر دقت کنیم جراید افزایش آنچنانی نیافته که قابل نگرانی باشد. ازدیاد نفوس، بیکاری و کسب معلومات از طریق تکنولوژی جدید باعث افزایش جنایات است. به گونه‌ای مثال در چند دهه قبل در کابل 100,000 تن زندگی می کرد و جنایات به همان پیمانه بود و اما امروز که بیش از 6 میلیون نفوس دارد طبیعی است که این ارقام بالا می رود و به همان اندازه فساد در کار ردیابی جانیان نیز به نگرانی های مردم افزوده است که به باور آگاهان مسئله آخر یعنی فساد و رشوه و عدم رعایت قانون از سوی هر دو جانب مجرم و متضرر بزرگترین عامل افزایش جنایات عنوان شده است. یا هو
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
نگارش داستان کوتاه دائما متأثر از شرایط زمانی و مکانی بوده و در لابلای داستانهایی که از سوی فردی نگاشته می شود آگاه و ناخودآگاه از اشیای ماحول چون وسایل و وسایط و شیوه های زندگی و کارآمدهای مروج ذکری به میان می آید. و بیشتری نه از آن استنباد می شود که داستان کی و در کجا نوشته شده و به گونه مثال سخن حوادث میان تیاره و یا حین نظاره تلویزیون و محتوای اسمس و چت کردن در سایت های اجتماعی و دیگر از این چنین ها به میان آید. خواننده می داند که این داستان تازه و عمری بیش از چند سال ندارد، اما در این روزها داستان‌های کوتاهی از طریق سایت‌های اجتماعی چون فیسبوک و تیوتر و سایر سایت‌ها به نشر می‌رسد که در آن داستان‌های تازه و معاصر بیشتر به چشم می‌خورد. داستانی را از صفحه جناب همراه خان قیاش نقل می‌کنیم با عنوان آزمون عشق. افزون بر آموزنده بودن، با کاربرد اصطلاح تازه از تکنولوژی جدید نگاشته شده. با سپاس از ایشان به این داستان گوش بدهید. روزی پسر خوشچیره‌ای در حال چت کردن با یک دختر بود. پس از گذشت 2 ماه پسر علاقه بسیاری نسبت به او پیدا کرد، اما دختر به او گفت میخواهم رازی را به تو بگویم. پسر گفت گوش میکنم. دختر گفت پیتر، من میخواستم همان اول این مسئله را با تو در میان بگذارم، اما نمیدانم چرا همان اول نگفتم. راستش را بخواهی من از همان کودکی فلج بودم و هیچ وقت آن طور که باید خوش قیافه نبودم. به خاطر این 2 ماه واقعا از تو معذرت می خواهم. پیتر گفت مشکلی نیست. دختر پرسید یعنی تو حالا ناراحت نیستی؟ پیتر گفت ناراحت از این نیستم که دختری که تمام اخلاقیاتش با من می خواند فلج است. از این ناراحتم که چرا همون اول برایم راست نگفتی. اما مشکلی نیست، من باز هم تو را میخواهم. دختر با تعجب گفت یعنی تو باز هم میخواهی با من ازدواج کنی؟ پیتر در کمال آرامش و با لبخندی که پشت تلفن داشت گفت بله عشق من. دختر پرسید مطمئن هستی پیتر؟ پیتر گفت بله و همین امروز هم میخواهم تو را ببینم. دختر با خوشحالی قبول کرد و همان روز پیتر با موتر قدیمیش و با یک شاخ گل به محل قرار رفت. اما هرچی گذشت دختر نیامد. پس از ساعتی موبایل پیتر زنگ زد. دختر گفت سلام. پیتر گفت سلام، کجا شدی؟ دختر گفت میایم. پیتر از تصمیمی که گرفتی مطمئن هستی؟ پیتر گفت اگر مطمئن نمی بودم به اینجا نمی آمدم. زود بیا، من منتظرت هستم. و پایان تماس. پس از گذشت 2 دقیقه یک موتر مدل بالایی که آخرین دستاورد شرکت بنز بود کنار پیتر استاد. دختر شیشه را پایین کشید و با اشک با آن پسر نگاه می کرد. پیتر که حیران مانده بود فقط با تعجب به او نگاه می کرد. دختر با لبخندی پر از اشک گفت سوار شو زندگی من. پیتر که هنوز باورش نشده بود پرسید مگر فلج نبودی؟ مگر فقیر و بد قیافه نبودی؟ پس چطور امکان داره؟ دختر گفت هیچ، فقط سوار شو. پیتر سوار شد و رو به دختر کرد و گفت من همین حالا توضیح می خواهم. بله، آن دختر کسی نبود جز انجلینا بنت، 10مین زن ثروتمند دنیا که بعد از این جریان در مطبوعات گفت هیچ وقت نمی توانستم شوهری انتخاب کنم که من را به خاطر خودم بخواهد، زیرا همه از وضعیت مالی من خبر داشتن، همه به خاطر پول و زیباییم می خواستن با من ازدواج کنن. به همین خاطر تصمیم گرفتم که با یک ایمیل گمنام وارد چت شوم. 3 سال طول کشید تا من پیتر را پیدا کردم. در این مدت طولانی به هر کس که می گفتم فلج هستم با ترحم بسیار مرا رد می کرد. اما من تسلیم نشدم و با خود می گفتم اگر می خواهم کسی را پیدا کنم باید خودم را فلج معرفی کنم. می دانم واقعا سخت است که یک پسر با یک دختر فلج ازدواج کند، اما پیتر یک پسر نبود، او یک فرشته بود. فصل خزان به پایانی خود نزدیک می شود. شاعران از این فصل تأثیر به خصوصی دارند. در این بخش برنامه شعر خزانی از شاعر بی همتا فروغ فرخزاد را عفیف ساکب می خواند.
کاش چون پاییز بودم، کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم. برگ های آرزوهایم یکا یک زرد می شد، آفتاب دیدگانم سرد می شد، آسمان سینه ام پر درد می شد. ناگهان طوفان اندوه بجانم چنگ می زد، ناگهان طوفان اندوه بجانم چنگ می زد. اشکهایم همچو باران دامنم را رنگ می زد. و چه زیبا بود اگر پاییز بودم، وحشی و پرشور و رنگامیز بودم. شاعری در چشم من می خواند شعر آسمانی، در کنارم قلب عاشق شعله می زد در شرار آتش درد نهانی. نغمه من همچو آوار نسیم پرشکسته، عطر غم می ریخت بر دلهای خسته. پیش رویم چهره تلخ زمستان جوانی، پشت سر آشوب تابستان عشق ناگهانی. سینه ام منزلگه اندوه و درد و بدگمانی. کاش چون پاییز بودم.
پنجشنبه هفته‌ای که گذشت ضمن یاد بود از اولین سالگرد در گذشت مرحوم اسماعیل اکبر و رونمایی آخرین اثر او با عنوان سرگذشت و چشم دیدها، با حضور شمار زیادی از نویسندگان، شعرا و نماینده های بعضی از احزاب سیاسی و اجتماعی در پوهنتون ابن سینا صورت گرفت. اسماعیل اکبر مردی با وسعت نظر، بدون دغدغه های قومی و سمتی و سایر ناملایماتی که در این روزها به اوج خود رسیده، انسانی صادق و با منطق بود. به باور شاعر و محقق ادبی کاظم کاظمی، اسماعیل اکبر نمادی از یک روشنفکر راستین است. من این تعبیر روشنفکر راستین را با تعمد انتخاب کردم. منظورم روشن فکری است که با وظیفه و رسالت اصلی روشن فکران در جامعه آگاه است و به آن عمل می کند. همکارم سحر لیوال چیزهای از این محفل دارد که با هم می شنویم.
محمد اسماعیل اکبر در سال 1330 هجری خورشیدی در قریه حیدرآباد ولسوالی آقچه ولایت جوزجان به دنیا آمد. اسماعیل اکبر عمر خود را در مبارزه برای تامین عدالت اجتماعی و ایجاد اصلاحات در افغانستان گذراند. او برای مبارزات سیاسیش به زندان رفت و بیشتر عمر خود را در فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای سپری کرد. اسماعیل اکبر مدیریت رسانه‌های مختلف را به عهده داشت. او مدیر مسئول جریده صلح، جریده وطن، جریده ندای اسلام، از مسئولین جریده صدای امروز و مدیر مسئول هفته‌نامه طلوع افغانستان بود. او بیشتر از 10 مقاله و رساله در مورد تاریخ، فرهنگ، اجتماع، سیاست و رسانه در افغانستان نوشت. کتاب‌های فصل آخر، راه آینده و سرگذشت و چشم‌دیدها از جمله آثار اوست. گفتیم هفته قبل کتاب سرگذشت و چشمدیدهای وی رونمایی شد و سه تن از نویسندگان و آنهایی که اسماعیل اکبر را خوبتر میشناختند این مجموعه سرگذشت ها و چشمدیدها را به نقد گرفتند. محمد انور وفا سمندر، داستان نویس و محقق ادبی که از دیر زمان با اسماعیل اکبر آشنایی داشت و این اثر او را به دقت خوانده در محفل رونمایی این برداشت را ارائه کرد.
در پایان جلد دوم سرگذشت و چشمدیدها اظهار می‌دارد که این اثر دو جلدی اگر چه 50 سال حیات اجتماعی و سیاسی مردم افغانستان را مرور می‌کند، اما خالی از مبالغه نیست. بدین وسیله همش می‌شود روزنه کوچک بر نیم کرم. بنابر تجربه و یافته‌های وی، نسل انقلابی پیرسال کنونی در روان جوانی و جوانیشان 50-60 سال قبل در جامعه بسیار محبسه کار و عقب مانده بسر می بود. او دوره هفت شورای ملی را آورنده روشنی اندک می داند که به زودی سرکوب می شود و نمایندگان آن جنبش در زندانها و شکستگی جسمی و روحی مبتلا می گرد. و ما از آن می گذاریم که حاکمیت دموکراتیک و تقابل با آن جنگ مصالحانه دیوتی های ساده و سابدل تحت رهبری حلقه ها و سازمان های مذهبی که روزی را به این سرزمین و باشندگان گروگان گرفته شده در دو جبهه آورده است و عدالت انتقالی را چی نیروی مدنی و جهانی پیاده و یا باید با کالای چون چوکی نشان و یا هم حق السکوت معارضه کند. به نظر او یافتن راه حل معقول و اعتدالی، عزم و تصمیم استوار، عشق و علاقه به استقلال و آزادی و عدالت و آگاهی ایجاد از واقعیت‌های ملی و بین‌المللی را می‌طلبد.
در محفل رونمایی آخرین اثر مرحوم اکبر، محمد جواد سلطانی، استاد پوهندون و یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی چند دهه اخیر، کتاب سرگذشت و چشمدیدها را از بود خیلی حساس آن به بحث مفصل گرفت و ریزکاری هایی که به گونه پراگنده در مورد فعالیت های جریان های سیاسی دهه های اخیر را که در این مجموعه از آن یادهانی شده را تا حدود به تفصیل حلاجی نمود. جواد سلطانی در بخش از این مطالب خود به این موارد کتاب اشاره دارد.
کتاب سرگذشت و چشمدیدها به صورت مشخص به دلیل تمرکز به موضوعات خاص و جزئیاتی از اون نظر یک سندی ارزشمندیه که شرح وقایع را با جزئیاتی تمام پیگیری میکنم. چیزی را که من در مجموع در این اثر دیدم یک رؤیای دهاتی است. در لابلای سرگذشت های استاد، نوشته های استاد اکبر بارها و بارها و بکرات دیده میشه که همین رؤیا و اشکال دیگر در حلقات دیگر، در جمع و محفل های دیگر بارها و بارها مرور میشود و همین رؤیا در نهایت مجموعه از جوانان دانش آموخته را که در نوع خود در یک برهه تاریخی بهترین های جامعه دانشگاهی ما هم بودند، اینها را به سمت سوی میکشه که در نهایت سر از مبارزات مسلحانه و انشعاب ها و اختلاف های پی در پی و تجزیه شدن و ترور و گرفتار شدن میان سنگ دو سنگ آسیاب که از یک طرف حکومت هست، حکومت حزب خلق با آن بیرحمی و خشونتی که در برابر جان انسان و در برابر هستی انسان اعمال میکرد و طرف دیگه گروه های جهادی هست که آنها هم دست کمی نداشتن در دست باز در سربنیز کردن مخالفانشان یا کسانی که به هر نوعی در چارچوب های عمومی و قرائت کلان آنها جا و جایگاه نداشت. استاد اکبر شرح این سرگردانیه. این کتاب سرگذشت و روایت ها در 50 سال اخیر که در پی یافتن راه هر بیراهی را و هر احتمال ممکنی را سعی کردن از نظر دور ندارن و ظرفیت های گوناگون را مورد مطالعه قرار دادن.
یکی از نگرانی های مرحوم اسماعیل اکبر در زمان حیات مسئله تربیه فرزندان و با کسب تحصیلات عالی آن هم در برهه های زمانی که مهاجرت ها و بجا شدن ها دامنگیر اتباعی افغانستان بود. اما مرحوم اکبر علی رغم مشکلات زیاد به آن موفق شد. شهرزاد اکبر دختر او که خود نیز ژورنالیست و فرد مدنی است در سخنرانی خود در این محفل یاد بود و چند بود دیگر کتاب دو جلدی سرگذشت و چشم دیدهای پدرش اشاره به زوایایی که مسائل رسانه ها در آن زمان را در بر می گیرد را به بررسی گرفت. به باور استاد انور وفا سمندر، شهرزاد اکبر در تدوین و تکمیل این کتاب که با درگذشت غیر مترقبه پدرش در نیمه راه ماند خیلی زیاد کار کرد و بیشتر در این مورد از خود شهرزاد می شنویم.
دو زاویه دیگه که جالب بود، یک این بود که کتاب به صورت بسیار نظاممند به موضوع رسانه ها میپردازد و در مورد رسانه ها در 50 سال اخیر، رسانه های مستقل، بحث های کلانی که در رسانه افغانستان در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی شده یا مسائل فرهنگی شده، اشاره های فراوان میشه و همچنان صحبت های میشه در مورد مشکلاتی که گردندگی یک رسانه مستقل دارد، چون پدرم چندین تجربه اجرایی داشت، و یا گردندگی یک نشریه سیاسی مثل که پدرم یک وقت گردانده نشریه ندا اسلام بود یا وطن بود، یا در دوره‌ای که در صدای امروز کار میکرد یا در نشریه سلام دخیل بود. و این برام بسیار جالب بود به عنوان یک دانشجوی روزنامه‌نگاری، به خاطر که ما شما معمولا وقت در مورد آزادی بیان رسانه ها گپ میزنیم، به خصوص نسل ما فقط 15 سال اخیر به خاطر میارن، در حالی که یک مبارزه طولانی مدت در این وطن جریان داشته، مبارزه طولانی مدت و بسیار نفسگیر اهل قلم با امکانات بسیار اندکتر، به خاطر روشنگری، به خاطر زنده نگه داشتن حقیقت، به خاطر اینکه فرصت های مختلف به مردم داده شود که نظرات خود انعکاس بدن. موارد زوایای بسیار زیاد دیگه است در کتاب، طبعا در مورد ادبیات صوفیانه ما، در مورد شخصیت های سیاسی ادوار مختلف، در مورد شخصیت های اجتماعی و فرهنگی، در مورد شعرا و نویسنده ما و شخصیتشان، کسایی که فرهنگ امرشان نشست برخواست داشته، که بسیار زیاد کتاب برای کسی که به تاریخ و داره علاقه‌مند است جالب می‌سازه.
خلاصه اسماعیل اکبر کتاب سرگذشت و چشم دیدها را که بیان واقعیت‌های تلخ چند دهه اخیر را برای نسل جوان و آنهایی که در آن زمان دیدشان از ماورای گهواره فرا نمی‌رفت و یا تازه راه و رسم قدم زنی در جاده‌های ناهموار سیاسی را تمرین می‌کردند و امروز هم مردان قابل اعتماد در صحنه سیاسی اند نوشت، و خوب هم نوشت. درود بر روانوی.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.